الرحيم قلنا مورد فصل رحم صحبت کنیم.
ولی این کتاب کارش جزئی سازی نیست.
خودتون یعنی
اصلا این کتابو میگیم دیگه. اون یه سری مطالعات دیگه میخواد. اون یه کار مطالعاتی میخواد. اینکه آدم دوباره یه بار حالا با این نگاه همه یه روایات نگاه کنه، روایات شب و روز نگاه کنه، روایات مثلا زن و مرد رو نگاه کنه، روایات مثلا شب قدر رو نگاه کنه، روایات زغار رو نگاه کنه، بره زیر سوره مزمل و مدثر. یعنی با همون سرخطی که داده شده بعد فرد یه دور تمام روایات آیات رو دوباره مطالعه کنه. این دیگه تو اختزای این جزوه نبوده. فصل رحم، خیلی فصله. یا کسی سوال داره بگه، اگه نه من در مورد رحم توضیح بده. خب بپرس سوال. فصل
149 رحمی که مفصل به غیبه هست، یه سری مطاره برموردش بود. دو تا فهمش آنه مایش ربطی به اتصال به غیبه نداره که وجه رو برنامه هم نیست کنم و ما از عجله در امور و یک کنی پریز در چگونه یه تصویری کنمه فهمون را محلوم محلوم مگید داده محلوم 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 باشون درسه رو برنامه در جمعه مرموز کنم. اتصال به غیبه ربطی به اتصال به غیبه نداره، ربطی به محلوم روش کنه.
البته فکر کنم اون که داره میگه از ثمرات اون اتصال به
غیب میگه. ثمرات اون هم نیست. از ثمرات مرحله رشد مطالعه هم اون مرحله رشد به رحم هم یه همچین چیزی داره به ما نشون میده. اما عدد اون نشون میده بعدش هم تمام
میشه. من تازه الان رسیدم به فصل
صفحات
من شما به هم نمیخوره.
رحمی که متصل به غیب است.
رحم بستر وقوع رحمت. نه ویژگی های رحم. ثبوت و استقرار. رحم و اتصال به غیب که اوزیم اصلا اتصال به غیب تو در مهم های زندگی انسان چه میشه؟
این آخر همین چیز گفته بر اساس آنچه گفته شد مطالعه پیرامون رحمی که متصال به غیب است میتواند ما رو با این آشنا
خب اولیش که مشکل ندارین، دومیش هم مشکل ندارین،
سوم یا چهارم پنجم مشکل.
ببینیم مهمترین اتفاقی که اتفاق غیبی که در رحم میفته چیه؟ نفخه روح الهی. این نفخه روح یکی از مهمترین مسائل غیبی رحم دیگه که در رحم اتفاق میفته. حالا این نفخه روح مثل این میمونه که الان شما همین الان از روح و غیب از روح برخوردارین دیگه، از ماده هم برخوردارین. تدریج برای کجاست؟
عالم
ماده است دیگه. جنبه روح و غیب شما که تدریج نداره که. در نتیجه اولین اتفاقی که میفته اینه که شما میتونید مفاهیمی مثل قوه، استعداد و فعل رو به واسطه اینکه با جنبه غیب آشنایی بفهمید. یعنی یه جنبه‌ای داریم قوه و استعداد و اینا ندارد، فعل محض است. یه جنبه‌ای داریم قوه استعداد داره. حالا چون تحقق در این قسمت قوه استعداد مور به مرور زمانه اینجا فعلیت داره، آدم اگر بر اساس قانون قید زندگی کنه ثمرش اینه که نباید اینجا دوچاره چی بشه؟ دوچاره مثلا عجله بشه. علتش اینه که عجله دیگه معنی نداره، مثل ماجرای سوره نحل میشه، عطا امر الله تموم شد فلا تستعجلوا. پس یکی از ثمرات آشنایی با موضوع غیب اینه که آدم موضوع استعداد و قوه واسهش جا میفته، چون به نسبت جنبه مادی در کنار جنبه معنویه که قوه و استعداد معنا پیدا میکنه. و بعد اینکه موضوع عجله و کندی و اینا برای شما حل میشه، با اینکه یه جا داره وعده تحقق پیدا میکنه، بروزش نیازمند گذر زمانه، لذا موضوعات مانند عجله و اینا از سیستم شما میره بیرون. این بس این موضوع ارتباط داره. این یک بحث. بعدش اینه که واقعیتش اینه در همون مراحل رشد که میگیم مراحل رشد داره در واقع جنین در رحم، یکی از اتفاقات مهم مراحل رشد چیه؟ همون ماجرای نفخه روحه. یعنی نفخه روح خودش یه، حالا شاید اصلا بشه نشه گفت مرحله، چون ظاهرا یه مرحله است، ولی یه انگار که یه حیات جدید واسه جنین، انگار که نه یه حیات جدید واسه اتفاق میفته دیگه. یه جور دیگه بگم اصلا سلام علیکم، اینجوریه که حیثیت مراحل قبلی هم که شما در مراحل رشد مطالعهشون میکنید به اعتبار اون اتفاق غیبی است که میفته. یعنی اگر ماجرای نفخه روح در رحم نباشه، مراحل قبلی هم موضوع به درد نخوریه دیگه، چون رحم به اعتبار اون اتفاق غیبی مراحلش مهم شده. برای همین اصل ماجرای تصویرگری، صورت پذیرفتن حقیقی، سیر و مراحل رشد، وقتی که شما اون جنبه رو مد نظر قرار بدید، شما اگر قسمت ونشأنه و خلق آخر رو برداری، تمام 6 تا مرحله قبلی دیگه اعتبارشون از دست میدن. لذا درست میگید مراحل رشد هم این موضوع رو کمک میکنه، اما از منظر قیم هم میشه به این موضوع نگاه کرد. در مراحل رشد به این اعتباره که این اتفاق بعد از مراحل قبلی میفته، در غیب به این اعتباره که حیثیت مراحل قبلی هم به همین اتفاق غیبی است. پس از این منظر داره به اون نگاه میکنه. وای چه
چه روح فقط توی انسان نفقه روح داریم؟ موجودات دیگه که روح دارن،
موجودات دیگه هم روح دارن، ولی انسان مشرف به یه سطحی از روحه که هیچ موجود دیگه مشرف
روحه. نه سطحش کاری ندارم که
بله موجود دیگه
مثلا گیاهان هم بله. از یه مرحله از روح برخوردارن. بله اگر این روح رو برداریم اصلا رشد اتفاق میفته توشون،
اصلا حیات به معنی به این میاد.
همین بله. پس نمیتونیم بگیم که نفخه روح تو انسان یه مرحله است، یعنی از همون لحظه اول که سلول تشکیل میشه اون روح است. چون مگه رشد، مگه این تقسیم سلول صورت نمیگیره؟ مگه رشد صورت نمیگیره؟
اون روحی که از ابتدای تشکیل نطفه در اون سلولا هست روح انسانی نیست. از 4 ماهگی روح انسانی درش درمیده میشه، یعنی یه شرافتی پیدا میکنه تا قبلشونو نداره. تفاوت سو مدر پیشه هم یادانی که بزرگ تیسم را تقریب یکم در اینا اصل وجود در واقع مراتب به واسطه غیب فهمیده میشه. این شما توی سیستم عالم ماده خیلی مراتب ندارید، باز بخاطر هم موضوع قوفه مراتب الان داره به جای به خاطر ماجرای غیب و شهود اتفاق میفته دیگه. یعنی یه غیبی وجود داره که کنه و روح یه چیز دیگه است، لذا مرتبه بالاتر کمالی اون به حساب میاد و باز اون غیب خودش غیبی داره و اون غیب خودش غیبی داره. اصل نظام مراتب به خاطر عالم غیب اتفاق میفته.
باید حتما به یه حدی برسه تا این غیب افاضه بشه، خاطر همین عجل و کندی توش
معنی نداره.
باید یه زمانی
طی
بشه، یه حد رشدی برسه، یه غیب افاضه بشه، دوباره یه حد رشدی
طی بشه. بله. روایات توی این روایات عجیب غریبی توی این موضوعات هست، مثلا توی این کتاب بعضیش خیلیش نیومده، مثلا به قدر مابل کفایش توی اینجا آمده، ولی خیلی عجیب غریبی. مثلا روایت هست میگن که جنگ یا جهاد رفتن مرگ کسی رو جلو نمیدازه، جهاد رفتن مرگ هیچ کسی جلو نمیدازه. بله میدونین، ولی اگه کسی اینو واقعا بدونه چرا باید بترسه از جنگ رفتن وقتی جنگ مرگ رو جلو نمیدازه؟ چرا دارم باید بترسه؟ اتفاقا نمیدونین، جنگ مرگ هیچ کسی رو جلو نمیدازه، حضرت فرمودن عجل هیچ کسی جلو نمیدازه. این میشه اصل این موضوع، اینکه لذا نه نسبت به اون کندی میکنه نه تندی، متعادل عمل میکنه.
بعد یه سوالی که صداق توضیح
میدین
چی؟
صداق هم بحث مهریه است دیگه. مهریه اسم روایش صداق، هج میگم به صداق المعلوم، صداق هم مهریه است، همون که کی گرفته کی نگرفته، الان همه شون تو زندان هم اونه کی گرفته کی نگرفته، خیلی هم همه میگیرن ها میگن که خیلی هم همه میگیرن.
چون کجا میگیرن همه
چیچیان؟ چرا؟ همه چی سر جاش باشه ها واقعا درست میشه. خب تمام شو سوال نداریم؟
نه همه چیچیان خانم سوال کردم
کجاست؟ به من جاشو بگیم؟ نه، به من بگیم کجای کتابه؟ آها اتصال داره. خب خب.
یه چند تا مطلب هستش که برای من یه گنگیست. یکی اینکه رحمه لعرش و خداوند آویزونه مانند آهن را هم پیوستن هم ادا می کنن. اینا مثلا یه مطلب توضیح می کنم. بعد
چه توضیح بودن؟ آویزونه دیه
نه مطلب یعنی چی؟ چطوریه که مثلا میگن رفتی به البته اینکه آدم متوجه که بعد این آیه که میاد نمیشه به آتش داد که هر که خشمگین اگه استاده است بنشینه اگر یه فدروی زمین به رو بشه مثلا چرا که به این رحم داره که اینجا راجع بهش توضیح داده شده که به عرش خدا آبزانه اینا بعد میاد توی روایت پایینش دوباره باز توی این روایت پایینش باز اینجا میگه داره برای من دوم بودش که وقتی که قذر میکنه اون قسمت پاراگراف قسمت پایینش بعد معلوم میشه که هرگاه به رحم دور میشود و حقش سرگشته و مورد آزار واقع کنرده و عرش خدا که وابسته اونجا پناه منده میشود و از آن مقام میخواهد تا حق خود رو از کسی که اون رو بوده بگیرد و از کسی که آزارش کرده انتقام بگیرد. اینا رو چجوری میشه به هم دیگه رفتشون داد؟ این به چه صورتیه؟
بالایش که معلومه رحم، حالا الان توضیح بدیم باز دوباره میگیم یه ارتباط معنوی ویژه داره،
یه روحیه که بین
یه حقیقتی
عالی پخش شده که این روح به
خود رحم همین ویژگی مادیش یه شرافت و قداستی در عالم داره.
بله.
به گونه ای که وقتی این موضوع محور قرار میگیره و آدم ها حول این رابطه ارحامی پیدا میکنن غضب رو میتونه خاموش کنه. لذا اهل بیت میگفتن هر وقت عصبانی شدین دست ارحامتون رو بگیرین غضبتون فروکش
میکنه.
ادامه عبارت چرا آورده؟ چون حضرت در ادامه عبارت کار دیگه ای هم برای فرونشستن غضب گفتن. اینجا روایت رو تقطیع نکردن، بالاخره حضرت تشخیص دادن در ادامهش بگن اگر بازی یکی دیگه دچار خشم شد ارحام در دستش نبود بگیره رو زمین بشینه، چون رو زمین نشستن هم غضب رو میاره پایین.
با زمین داشتن با اسمش
حالا این خودش
زمین هستش.
حالا این خودش گرا داده چون یه جای دیگه تو همین فصل زمین و رحم دونسته، مادر دونسته. لذا وقتی رو زمین میشینن در واقع داره به یه رحم دیگه اش متصل میشه.
بله. برای هم بعدم برمیگرده به رحم خودش.
در هر دو حالت خودش رو به رحم متصل میکنه این غضب آروم میشه.
وقتی که میمیره از این دنیا میاد دوباره
حالا الان پیچیده‌اش نکنی مادر دیگه زمین مادر.
خب بعدا اینجا چیکار اومده؟ اینجا مثلا داره میگه که اگر وقت آزاری بگیرید این چه رفتی
میخواد بگه اتصال رحم با عرش به حدی است که اگر مورد ظلم واقع بشه حقش از همون عرش ستانده میشه، یعنی از اون بالا برای حق ستایش اقدام میکنن.
یعنی که از خانواده از فامیلش کسی به هیچ ظلم میکنه حقش
رو هر کی ظلم به رحم پاسخش از اون بالا دریافت میکنه،
یعنی به حدی که آدم ظلم کنه پاسخش از خداوند
میخواد بگه اتصال این به اونجا به حدیه که در صورت ظلم پاسخش هم از همون بالا صادر میشه.
چیزی
گسترده
و بزرگی حساب کردن
خیلی با قداست و شرافت در اصل، یعنی شرافتش به حدیه که طرف حسابت خداست دیگه، مثل میگین مثل این که انقدر عزیز کرده است که طرف حسابش خداست. خب سوال نبود بریم فصل رحمو بگیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو از اول این کتاب داریم دنبال میکنیم، یه مقدمه میخوام از جلسه اول بگم تا الان که بگم چه در مورد رحم میخوام حرف بزنیم. بحثمون این بود که
سلام به
خب ما از جلسه اول گفتیم یه چیزی در عالم وجود داره به نام رحمت که زیل همون صفت رحمان و رحیم خداست. رحمت هم یعنی افاضه فیض به هر موجود قابل. لذا تمامی برخورداری های آدم، وجود، کمالات، سعادت، موفقیت، رشد، فلاح، همشون زیر رحمت، یعنی تجلیات مختلف رحمت. در نتیجه فلسفه اصلی زندگی انسان رسیدن به رحمت الهی در نهایت مرتبه‌شه. به تعبیر دیگه انسان اومده در این عالم تا از رحمانیت خدا به رحیمیت خدا برسه، یعنی از رحمت عام خدا برسه به اون رحمت خاص خدا. گفتیم هر گونه رحمتی در عالم هستی به واسطه بیت نازل میشه که یه مفاتحه مفصل گفتیم چرا بیت با رحمت ارتباط داره. هر رحمتی به واسطه بیت نازل میشه. وقتی در مورد بیت داشتیم صحبت میکردیم گفتیم بیت عامل ایجاد کنندش چیزی از تحت عنوان زوجیت. رحمت در قالب بیت نازل میشه و عامل شکل‌گیری بیت هم زوجیت. بعد گفتیم چون رحمت مراتب داره پس بیت هم مراتب داره و زوجیت هم مراتب داره. گفتیم ما مراتب رحمت الهی داریم، از اون طرف مراتب بیت داریم. از یه زن و شوهر بیت شروع میشه تا اونجایی که یه جامعه هست. کل عالم هستی هم میشه بگه یه جامعه مسلمونا همه میشن خواهر برادر، رسول میشه پدر. رضا اینم المؤمنون اخوه انا و علی ابوا حاضر امه، یعنی بیت از یه خانواده زن و شوهری شروع میشه تا یه جامعه، اونم میشه یه بیت. مراتب بیت داریم به خاطر مراتب رحمت. از اون طرف چون مراتب بیت داریم پس مراتب زوجیت داریم. گفتیم ما مراتب زوجیت داریم، زوجیت غریزی داریم، سکونت داریم، سکینه داریم، زوجیت اجتماعی داریم. این مراتب داره، اینم مراتب داره، اینم مراتب داره. در مورد مراتب این فصل اول حرف زدیم، در مورد مراتب زوجیت هم در فصل دوم صحبت کردیم. گفتیم که مراتب زوجیتش چی هست، مراتب بلوغ چی هست، هر کدوم از زوجین هم که میشن ذکر و انثا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، ذکر باید چی باشه، انثا باید چی باشه. حالا نکتهش اینه، تو خود زوجیت یه موضوعی گفتیم. گفتیم زوجیت در چه صورتی بهش میگیم زوجیت؟ در صورتی که دو تا جنس مخالف کنار هم قرار بگیرن که زوجیت نیستش. که زوجیت وقتی است که پیوند بین دو زوج اتفاق افتاده و محصولی به وجود میاد،
ولد داشته باشه،
ولد داشته باشه. زوجیت با ولدش تعریف میشه. البته ولد فقط فرزند نیست، ولد میتونه کتاب باشه، ولد میتونه آرامش باشه، ولد میتونه یه ولد میتونه یه انقلاب باشه. گفتین در زوجیت اجتماعی ملت ایران با ملت مصر زوجیت پیدا میکنن، بچهش میشه بیداری اسلامی. یعنی ولد اینجا از ساحت بچه تا آرامش تا مسائل اجتماعی رو کاملا پوشش میده. ما تو فصل گذشته زوجیت رو گفتیم، گفتیم آقا جان زوجیت عامل اینه که اون نطفه به وجود بیاد، ولی خب این زوجیت باید بره یه ولد داشته باشه تا ما به مجموعه این بگیم بیت. یعنی این زوجیته باید بینش یه پیوندی به وجود بیاد، اون پیونده یه سیری کنه، یه محصولی داشته باشه، این محصول سلامتی داشته باشه، به مجموعه اینا بگیم یه بیت ایجاد شده.
یعنی اگه سلامت نداشته باشه نمیشه،
اون وقت دیگه من اهلش نیست دیگه، نو پسرت از اهلت نیست دیگه، اون ولد این سیستم نیست. حالا اینجا بحث داریم مثلا چی شده؟
سیستم هم اشکال داشته باشه بعد چی؟
چی؟
اون سیستم هم خودش اشکال دار باشه بعد چی؟
خب دیگه یه بله همین ممکنه، ممکنه جناب آسیه سلام الله علیه ها با فرعون لعنت الله علیه ازدواج بکنن، ولی زوجیت حضرت آسیه که در واقع با فرعون نیستش که
دوست.
چی شده؟ اون یه سیستم زوجیت دیگه درش فعال شده، زوجیتش با همسرش نیست. نه، وجود مقدس حضرت مریم سلام الله علیها زوجیتشون با کی اتفاق افتاده؟ با حضرت عیسی. از یه جا به بعد اصلا ماجرای زوجیت بلخص در مراتب بالاتر که زوجیت سکینه است جنسیتی نیست. مثلا ما گفتیم ممکنه بین دو تا آدم باشه، جنسیتی نیست.
چرا میگیم با حضرت
عیسی؟ از یه جا به بعدش سیستمشون دو تا با هم دیگه زوج میشن، این مادر و فرزند، یکیشون حمل کننده و آورندش به صحنه جامعه است، اون یکی تکلم میکنه، اون یکی در این همون لحظه روزه سکوت داره. دقیقا مدلش از اونجایی که وارد میشن زوجیتیه.
مگه خود حضرت عیسی ولد این زوجیت نیست؟
نه، اولا که در مورد حضرت مریم که زوجیت،
مگه روح یه روح ندیدن که؟
نه، زوجیت که اتفاق افتاد، نطفه رو قرار دادن در رحمش. خدا خدا میگه من نفخه، اصلا زوجیت اینجوری نداشتن که. مثلا اتفاقا از نمونه های خیلی ویژه یه که نمیشه بفتید دنبال پدرگشت، این دقیقا شما نمیتونید دنبال یه پدر رو اینجوری بگردید. منظور این که این تا به این نتیجه نرسه، ما به این نمیگیم بیت تا به اون محصول نرسه. اگه محصول اشکاندار باشه پس حاصل این زوجیت نیست. مثل اینکه فرزند حضرت نوح حاصل بیت حضرت نوح نیست، برای این لیسه به نحلک میشه. حالا این که ثمره این زوجیت اولا چگونه به پیوند شکل میگیرد و چگونه روشت میکند تا ولد به وجود بیا، به این فرایند اینجا ما میخواهم در مورد فرایند اینجا در فصل سوم صحبت کنیم. خواهم در فصل سوم در مورد این تیکه حرف بزنیم.
آقای چیچیم، اگه شما زوجیت رو نگفتیم مراتبه، مگه ما این هم در مورد مراتبش صحبت نکردیم؟ خب اینم یه مرتبه از زوجیت به وجود میاد، اگه یه مرحله به بعد اون مرتبهش به وجود نمیاد
دیگه.
با کسی دیگه زوجیت به وجود میاد.
بله دیگه، خب زوجیت قلبی ممکنه داشته باشن، ولی گفتیم که لزوماً زوجیت سکونت نداره دیگه.
درسته،
زوجیت سکینه باهاش نداره.
یعنی پس یه مراتبی از زوجیت رو ندارن، یه مراتبشو دارن.
البته حتی یه تو همون جلسه مراتب زوجیت دیدم این موضوع مطرح شد که بعضی ازدواج می‌کنن زوجیت قلیزی هم حاصل نمیشه. حالا دیگه برای چه ازدواج می‌کنن نمی‌دونم. این وقتی این یکی هم حاصل نمی‌شه ازدواج می‌کنن، دیگه دارم نمی‌دونم برای چه ازدواج می‌کنن.
ولی
نه، ولی دیگه جامعه است دیگه، هول میده بقیه فکر کنن چه خبره. ما می‌خوام در مورد این تیکه صحبت کنیم. این یه بحث. یه مقدمه دیگه بگم باز برسم به همین بحث. این بر اساس فصول قبلی این فصل با یه مقدمه دیگه موضوع رو شروع کرده، نه با بحث فصول قبلی. این برای اینکه بدونید هم یه یادآوری بشه، هم بدونید کجای بحث قبلیمون هستید. این فصل اومده یه جور دیگه گفته، گفته آقا جان این اصلا کات رحمت چون جزء نازل شدنی هاست، حتما چی میخواد؟
بستر
میخواد. نه، بستر میخواد، نازل کننده که میخواد، مثل باران میمونه. باران وقتی میخواد نازل بشه بستر واسش وجود داره، وگرنه اگر بستری برای این نباشه حکیمانه نیست دیگه. این
اصلا رحمت دیگه نیست،
اصلا دیگه موجود قابل نیست دیگه. ما گفتیم افاضه فیض به موجود قابله، این موجود قابلش همون بستر. رحمت چون نازل شدنیه، وقتی میخواد نازل شه باید یه بستری متناسب با این وجود داشته باشه. ما به همین دلیل میگیم که حتما باید یک، به دلیل همین قانون ما میگیم حتما باید امام معصوم زندهی وجود داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه هر شب قدر قرآن داره نازل میشه، باید یه بستری باشه که بتونه کل قرآن رو حمل کنه. اگر نباشه اون نزول امر بیمعنیه. پس حتما یه انسانی مثل پیامبر هست که میتواند همه قرآن رو دریافت کنه. ما به اعتبار همین قانون در سوره قدر میگوییم پس باید امام معصوم زندهی وجود داشته باشد. با همین قاعده. یه بستر میخواد، به بستر رحمت میگن در فرهنگ قرآنی رحم. رحم یکی از واژه‌های متناسب که برای بستر رحمت اطلاق شده. البته در قرآن رحم به صورت رحم نیومده، همیشه به صورت ارحام اومده، ولی خب تو روایات داریم.
اصلا رحم نداریم،
رحم نداریم، صورت رحم نداریم. حالا اینم بریم فصل بعدی که فصل ارحامه، حیثیت ارحامیش خیلی مد نظر بوده، لذا وقت طبول ارحام داریم. ولی خب ارحام ریشش از رحم دیگه، یعنی در واقع در از اون خواستگاه گرفته میشه، یعنی در واقع به شأن بعدی رحم اشاره کرده. شأن بعدی رحم بحث ما تو فصل چهارم. آقا جان هر رحمتی بستر وقوع میخواد، بهش میگن بستر وقوع، یه بستری میخواد، به این بستر میگن رحم. حالا دیگه از اینجا بحثا شروع میشه. طبیعتاً اگر مراتب رحمت داشته باشیم باید مراتب رحم داشته باشیم. طبیعتاً چون رحمت داره درش نازل میشه، این باید متناسب با اون رحمته باشه. پس هر رحمی باید یه قواعدی داشته باشه متناسب با اون رحمت. مثلا اگر میگید رحمت بارانه، بسترش لازم نیست انسان باشه، بسترش زمینه. اما رحمت اگر میشه قرآن بسترش فرق میکنه، رحمت اگر میشه نفخه روح الهی بسترش فرق میکنه. هر چی اون رحمت رو عوض کنید رحمت تغییر میکنه، رحمت که تغییر میکنه آدابش هم متفاوت میشه، یعنی آداب متناسب با خودش پیدا میکنه. قواعد رحم مادر یه جوره، قواعد زمین یه جوره، قواعد ولی یه سری قواعدی هم هستن بین همه بستر رحمت ها و بین همه رحم ها مشترکن. یعنی هر بستر رحمتی بخواد بستر رحمت باشه باید این قواعد ها رو داشته باشه که حالا بهش میرسیم تو این فصل اونا. پس ما موضوعمون اینجاست، هم میتونید بگید ما داریم در مورد رحم حرف میزنیم به عنوان بستر دریافت رحمت، هم میتونید بگید ما داریم فکر به این جنبندی میرسیم که ادامه فرایند زوجیت تا رسیدن به ولد برای تشکیل بیت چجوری باید اتفاق میفته.
رابطه رحم با زوجیت این میشه که فعال کننده و صاحب رحم توی معنای زوجیت تحقق پیدا میکنه، درسته؟
در واقع زن و شوهر تبدیل میشن به پدر و مادر. این اتفاق درشون میفته، این به واسطه رحم اتفاق میفته دیگه. اگر رحم نباشه که پدر مادر دیگه معنی نداره که.
میخوام بگم خود رحم با واسطه زوجیت هست.
بله دیگه، بله، مرگام بعدی زوجیت.
بله،
اگر زوجیت نباشه حتما رحم فعال نمیشه، ولی دیگه مراتب زوجیت داریم ها، نه فقط زوجیت غریزی و مادی ها.
بعد
انسان
رحمت میتونیم در واقع
داره
تو بستر زوجیت اتفاق میفته، بستر وقوع اصلش زوجیته، چون رحم هم
نه، زوجیت کافی نیست.
نه بگیم پایه
زوجیت جزء
لوازمش
سبب هستش، سبب شد. چون اگه بگی بستر یعنی همه چی خودش داره، نداره. زوجیت به شرط پیوند و
بله،
یه وجود یه رحم و اینا میتونه بستر نزول باشه.
اگه هم در همین ساعت اول از زوجیت معمولی رو در نظر بگیریم، اگر اونا ولد نداشت باشن، یعنی واقعا این رحمت نازل نمیشه؟
به اندازه همون قدری که دارن نازل میشه بیده. مثلا یکی از رحمتهای الهی همینیه که مثلا یکی از رحمتهای الهی اینه دستگاه گوارش گرسنه است، گرسنگیش برطرف میشه، یعنی افاضه فیض میشه به این موجود قابل. اینا رحمت دیگه. زوجیت غریزی رحمتش اینه که جهاز تناسلی ارضا میشه، اینا مرتبه از رحمت دیگه، متناسب با اون حدی که شما زوجیت رو گیری متناسب با همون رحمت نازل میشه، بی رحمت نمیمونه ولی متناسب خودش.
آخه شما گفتید که بستگی به اون وجود رحم داره، اونجا وجود رحم وجود داره ولی در واقع ولدی وجود نداره.
پس نه، ولدش اونجا در زوجیت غریزی همون اتفاع غریزه است، در زوجیت برای فرزند ولدش فرزنده، اون سر اصلا ولدش فرزند نیست. مثل گفتم دیگه، مثل آرامش و مثل انقلاب و اینا میمونه ولدش، ولدش دیگه اون نیست. خیلی خوب، حالا کتاب شروع کرده، اول گفته هر رحمتی که از جانب خدا نازل میشه در یه بستری اتفاق میفته. اگر دانه و گیاه و فلک و اینا هستی، لایه‌های تو در توه که هر رحمتی میخواد نازل بشه باید توی اون بسترش اتفاق میفته. بعد دیگه ماجرای روز و شب و آسمان و اینا رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده و بعد این روایت خیلی استثنایی امام باقر علیه السلام همانا برای ما ظرف‌هایی است که با علم و حکم پرش میکنیم. آن روایت گفته علمن و حکما، ما برای شیعیانمان آن را نقل میکنیم. پس نگاه کنید به آنچه در ظروف است و بگیریدش، سپس کدورت را از آن بزدایید. یعنی از زدیدین ظرفات توی کابینت در میرید گردری آب توش میگردونی، کدورت را از آن بزدایید و ظرفهای سفید و پاک، ظرفهای سفید پاک صاف را برگیرید. بر شما باد به دقت درباره ظروف تا از ظروف بعد کناره گیری کنید. ببین همش در مورد بستر حرف میزنه، این بستره باید پاک بشه تا اون علم و اون حکم درش نازل بشه. موضوع بستر موضوع خیلی مهمیه. دقیقا مثل ماجرای جنین، رحم مادر بیمار باشه جنین نمیتونه نگه داره تو خودش، خیلی واضحه. این برای همه ظرف همه رحم هاست. رحم اگر سلامت نداشته باشه اون اتفاقی که شما میخواید درش نمیفته. بعد توضیح داده که این محل و مأمن رو در فرهنگ قرآن و در روایات بهش میگن رحم. در واقع رحم ظرفی برای تحقق رحمت هست، همین بحثی که اینجا گفتیم که بعد حالا اومده دیگه مثل زده بود در مورد گیاهان گفته و بعد ارتباطی که خدا برای بین رحم و اینا داده و ماجرای نزول باران و یه همینه این موضوع رو تمثیل زده تا رسیده به ویژگی‌های رحم. یعنی حالا که فهمیدیم رحم بستر اون رحمته، چه ویژگی های رحم داره؟ از مجموع اقوالی که در عرف و کتب لغت به دست می آیند، نوعاً رحم در رابطه با انسان مطرح شده است و البته معنای آن قابل تعمیم است. میشه معناشو تعمیم داد، ولی واژه‌شو مخصوص انسان استفاده کردن، نشون میده انسان به یه مرتبه ای از رحمت مشرف شده که این واژه رو بهش اختصاص دادن، یعنی ویژه است.
خب آخه ولد رو توی موجودات دیگه ولد
نمیگن؟ چرا؟ ولد الان بحث رحمه ها
دیگه، ولد یه رحمه
اشکال نداره، ولی واژه رحم رو برای انسان بیشتر استفاده میکنن، یعنی اختصاص به انسان دادنش. خواستم بگم که یه سطحی مد نظرمون از این واژه، یعنی مثل اینکه سطح آستانش رو خیلی پایین نگرفتیم تو این واژه. ما داریم دیگه، این دیگه میشه مباحث واژگان. بعضی واژه ها هستن که عامن، مثلا مثل واژه عبد، این واژه میتونه عبد طاغوت باشه، میتونه عبد الله باشه، واژش برای همه نوعی قرار داده شده. عبودیت یعنی خضوع تمامه در مقابل مولا که میتواند به حق باشه یا باطل، ولی بعضی واژه ها رو خدا عام دیگه نگرفته، یعنی سطح
قداست،
آره سطح آستانش از یه جا به بالاتره. مثلا واژه حق، بالا بری پایین بری واژه رو نمیتونی منفی معنی کنی، مثلا حق منفی نداری، این از یه جای یعنی حد آستانش دیگه یه جای مشخصی، پایین تر از این دیگه این واژه رو نمیتونی. رحم هم اینجوریه، یعنی از یه حدی به بالاتر مورد استفاده قرار گرفته. رحم محلی است با توجه به اون چیزی که در مورد جنین تو این فصل یه کاری کرده و اونم این که یه مطالعه قرآنی انجام داده، دیده اون ویژگی‌هایی که در مورد جنین انسان در قرآن آمده است. ما این شبیه این کار تو فصل قبلی انجام دادیم، در فصل قبلی که زوجیت بود یه مطالعه کرده بودن، دیده بودن ویژگی‌هایی در مورد زوجیت با شب و روز جور در میاد، یعنی شب و روز منطبق است بر زن و مرد، لذا ویژگی هایی که در مورد شب و روز اومده بود به عنوان ویژگی های زن و مرد مورد مطالعه قرار گرفت. اینجا وقتی مطالعه کردن دیدن ویژگی های مربوط به جنین در قرآن برای کل نظام رحم هاست، نه مطلق جنین، لذا موضوع جنین رو گرفتن تعمیم سازی کردن، قوانین رحم ها ازش در آوردن و این ماجرات رو تایی که این فصل اگر دیده باشید همش همینطوریه، از اون آیات سوره مؤمنون استفاده میکنه، قوانین رحم ها دارن. محلیست رحم، ویژگی های رحم، محلیست برای پذیرش نطفه، محل استقرار نطفه است، محل رشد و تمایز نطفه است و محلیست که در اون جنین به حیات متعالی تر دست پیدا میکنه. پس چهار تا ویژگی مهم، اولا دریافت نطفه در توسط اون صورت میگیره، استقرار نطفه در اون صورت میگیره، رشد نطفه در اون صورت میگیره، بعدم حیات متعالی تر این نطفه اونجا اتفاق میفته. پس این چهار تا ویژگی رحمه، در مورد هم رحمی صحبت میکنی، قابلیت نطفه گیری، استقرار نطفه، رشد نطفه و دادن حیات متعالی تر به اون نطفه.
یعنی چی؟ الان مثلا همین سطح جنینیش رو بخواهم بگیم، حیات
متعالی تر مادر دیگه،
نه حیات متعالی تر مادر
میشه همون نفخت تیمن روحی دیگه. تا قبل از این نطفه یه تیکه گوشت به درد نخوره، ولی این که مزین میشه به روح الهی بعد دیه کامل پیدا میکنه، این در رحم اتفاق میفته. حالا باز دوباره روایت امام صادق علیه السلام و اینها هست که بعد گفته شده که در قرآن از واژه رحم استفاده نشده، اما به جز واژه قرار مکین استفاده شده، که اگر وقت رحم رو باز کنید ببینید قرار مکین در واقع معرفی رحم به همون خواص و ویژگی هاشه، یعنی به جای اینکه اسم رحم رو بیارن بر اساس ویژگی هاش براش اسم گذاشتن، گفتن قرار مکین، که همون استقرار رو توش داره، مکنت رو توش داره، توامندی و رشد توش داره،
مدت زمان
معینه داره، ثبوت و استقرار داره، یعنی قدرت استحکام داره، توانایی حفظ داره، رزق رسانی داره، حیات بخشی داره، برنامه ریزی و رشد داره، اینا کارهایی که رحم برای نطفه انجام میده. شناخت قوانین رحم جمله معترضه به این دلیل خیلی مهمه، این فوت مهمه این فصله. حیات من و شما در دورانی که در رحم مادر زندگی می کردیم اصلا دست من و شما نبود و مادر هم اختیارات خیلی فراوانی نداره، یعنی سطح تسلط مادر ولی موضوع هم اونقدر زیاد نیست، اما وقتی از رحم مادر متولد شدید در رحمهای دیگه ای که من و شما قرار گرفتیم مراتب بعدی رحمی که داریم توش زندگی میکنیم دیگه نطفه بی اختیاری نیستیم. ما در زندگی سالم در این رحم‌های بعدی نقش داریم. دانستن قواعد رحم‌ها به خاطر این نیستش که پدر مادرها حواسشون به نطفه بچه‌هاشون باشه، چون اصلا پدر مادر اینقدر تأثیر تو نطفه بچه ندارن. دارن ها، آداب هم داریم، خیلی کلیه، اینقدر نیستش که تأثیر ریز به ریز داشته باشه. اما نقش من و شما در این رحم‌هایی که الان داریم زندگی می‌کنیم و اختیار به دستمونه خیلی بالاست. قواعد رحم‌ها رو داریم یاد می‌گیریم که در این رحم‌های جدید نطفه درستی باشیم. و این خیلی مهمه، اینجوری تو ذهنتون تا آخر این فصل تصور کنید. کوچکترین اتفاق در رحم مادر میتوانست باعث شود که شما انسان متولد نشوید یا انسانی ناقص الخلقه متولد بشوید. در همین رحم هایی که الان هستید کوچکترین اتفاق میتواند موجب شود که شما انسان متعالی متولد نشوید، ناقص الخلقه متولد بشوید. کی تولدتون رو میبینید؟ در قیامت. دقیقا همین صحنه وجود داره. این که روایات اینقدر تاکید میکنن رو انجام واجبات، ترک محرمات، اینقدر تاکید میکنن بر ترک گناه، گناه نکردن برای من و شما الان مثل این میمونه که به مادر میگن مواد مخدر مصرف نکن. مادر مواد مخدر مصرف نکن، چون جنینی که در رحمته به خاطر این مواد مخدر هم میتونه سخت بشه، سخت نشه نقص پیدا میکنه، جهش ژنتیکی پیدا میکنه، امکان رشد رو از دست میده. گناه برای من و شما الان در این رحمی که ما الان توش نطفه ایم میتونه باعث شما سخت بشیم. برای همین میگن گناه نکنیم. گناه نکردن امروز من و شما مثل مواد مخدر مصرف نکردن مادره. لذا قوانین رحم ها دونستنش برای این مهمه که در این رحمایی که الان هستیم خیلی از قسمت دست خودمونه، دیگه مثل ماجرای رحم مادرمون نیست. تمیز کردن رحم با ماست، سالم نگه داشتنش با ماست. در رحم مادر اینجوری نبود، سالم نگه داشتن رحم با مادر بود، ما اختیاری نداشته. ولی اینجا اینجوری نیستا، اینجا سالم نگه داشتن رحم، اینکه مادر چی بخوره چی نخوره دست ماست. یعنی اینکه مادرمو باید پیدا کنم، بعد طعام مادرمو درست کنم، من باید این کارو بکنم. اینجوری نیستش که به عهده پدره. فقط در رحم مادر بود که من و شما اختیار نداشتیم، پدر و مادر تصمیم گرفت. اینجا دیگه اینطوری نیست. رحم مثلا رحم جامعه، اینکه جامعه چی داره میخوره من و شما داریم تعیین میکنیم، کسی تعیین نمیکنه که.
بازم اینقدر نمیتونیم تغییر بدیم،
بالاخره ما دیگه موثریم، غذای این رحم رو ما داریم ایجاد میکنیم. یه مادری وجود نداره. مثلا الان میگیم ما الان در رحم جامعه ایم، مادر کیه؟
ما الان غذای جامعه رو تا چند میتونیم تاثیر داشته
باشیم؟ کاری ندارم، میخوام بگم دیگه یه مادری بیرون ما وجود نداره.
درسته،
مادر خود ماهایی، خود ماهایی که در این رحمیم خودمونم غذای مادر رو باید تعیین کنیم. کسی بیرون ما وجود نداره، اونجا یه کسی دیگه مادره. اینجا تو جامعه مادر خود جامعه است. جامعه هم تو غیر کسی غیر من و شما نیستش که. لذا ما تو طعام مادرمون هم حتی دیگه الان موثر. برای همین دونستنش مهمه. این فصل برای رحم الانمون مهمه که سخت نشه. خیلی از مسائل غیب هست، تو این دنیا آدم متوجهش نمیشن، ولی در قیامت دیگه یوم الاشهاد دیگه، اونجا همه میفهمن چه جور بچه‌ای به دنیا اومده. ببین تو قیامت در واقع شما آدما رو همینجوری که الان میبینید به دنیا اومدن، یکی تو دستگاه، یکی نفس نمیتونه بکشه، یکی دچار سندروم داون، آدم به حسابش نمیارین، یعنی به آدم طبیعی نیست، یکی اصلا میمیره. تو قیامت آدما رو همینجوری میبینید، ولی به نسبت حقیقت متعالی دقیقا میبینید یه نفر سفت شده، لذا جهنمیه، مرده، جهنمیه. یه نفر بهشتیه ولی دچار نقصای ژنتیکیه، لذا مرتبه بهشتش پایینه. دقیقا آدم ها رو همون جوری در قیامت میبینید، همین مراتب بهشت و جهنمشون رو تعیین میکنه، همین که چجوری متولد شدن از رحم دنیا، چون یکی از رحمهای مهم رحم دنیاست دیگه. یه مدت زمانی ما تو رحم دنیایی، دقیقا آدم ها از رحم دنیا بعضی سفت میشوند، بعضی سالم دنیا میان، بعضی ناقص الخلقه دنیا میان. همین اتفاق افتاد. برای همین دونستن قواعد رحم برای الان که همه تو رحم دنیایی مهمه. الان در واقع من و شما جنینیم. حالا به جلوتر که میریم میبینید بعضیامون در مرحله علقه، بعضیامون در مرحله مزدی، بعضیامون در مرحله عظامی، بعضیامون در مرحله لحمی. البته بعضی هم هستیم هستن که همین الان در دنیا به مرحله فنشعلا و خلقه آخر رسیدن، یعنی انسانن و در دنیا زندگی میکنن، انسان به معنی خلیفه الهی. ولی نه، خیلی از ما انسان نیستیم، الان توی این رحم علقه این مزقه این انسان نیستیم به معنی خلیفه الهی. این بحث رو جدی میکنه با این جمله معترضه که خودش یه 4-5 صفحه شد، جمله معترضه نه، با این 4 صفحه معترضه تو فصل نگاه. خب بعد ویژگی های رحم گفتن، بعد موضوع رحم و اتصال به غیر در واقع صحبت شد دیگه. رحم چون نشأه روح الهی درش اتفاق میفته، رحم ذاتاً با غیب ارتباط داره، لذا یکی از بهترین جاهایی که میشه ارتباط با غیب و تمرین کرد در همین رحم. همه رحم ها با غیب ارتباط دارن، این رحم دنیا هم بگید ارتباط با غیب داره، بس دیگه داره شما براسته این ارتباط عمل بکنید یا نکنید. که بعد دیگه لابلای سوالات دوستان گفته شد از نشانه های مثلا ارتباط رحم با غیب همینه، آدم عصبانی دست ارحامشو بگیره آروم میشه عصبانیتش، یعنی یهو یه رحمت الهی میاد اینو مثل اینکه آب بریزم خونه میشه. خب بر اساس این چیزی که در مورد رحم گفتیم، پس همونطور که در مورد زوجیت گفتیم یه ذکر داریم یه انسا، یه مرد داریم یه زن داریم، در مورد رحم هم پس یه مرد یه پدر داریم یه مادر داریم. حالا بعد بر اساس موضوع رحم معلوم کنیم کی پدر کی مادر.
ببخشید من
سوالی
کردم،
شما فهمیدین
که اگه رحم
اجتماع
باشه ما
نطفه تو رحمیم،
در
حالی
که رحم یه
سایه
رحم داره یه فعال کننده داره.
بله.
خب بعد
اما دیگه شخص نیست
لزوما، ولی ما هم ممکن نباشیم، یعنی برای این هم مهمه که اون کسی که بعد صاحب رحم باشه.
نه دیگه صاحب رحم دیگه کس نیست تو سیستم اجتماع، خود جامعه است صاحب رحم.
خب اون جریان جامعه کی بعد
خود ما هم دیگه
بازم
اونجا که میرسی چون صاحب رحم میشه جامعه، جامعه هم خودمونی، لذا نمیتونین بیرون خودتون دنبال مادر بگردین.
فعال کننده
هم خودمون میتونیم باشیم قبل. نه دیگه، فعال کننده رسوله. من و شما فعال تو سیستم اجتماع، من و شما فعال کننده نیست، ساحت فعال کنندگی برای رسوله. حالا دیگه یه بار زدن سوال اصلی کنم.
خب بچه
ها
توی چیز همین تو فصل زوج و زوجیت پیامبری که گفتن، یعنی وقتی جامعه رو در نظر گرفتن به عنوان چیز، پیامبر رو گفتن پدر، بعد اشاره کردن به سوره احزاب. من که برام سوال پیش اومد چرا اونجا اشاره کردن که حالا میگن زنان پیامبر مادران امتن، در حالی که توی این دسته‌بندی نمیتونن اونا فعال کنن چیز باشن، صاحب رحم باشن.
ماجرای اونجا به لحاظ حکمه،
اما ما اینجا رسول رو واقعا داریم چه زن از زن میگیدیم دیگه به عنوان پدر،
به لحاظ حکمه.
خب این درست
کنه
نمیتونن
باباشون ازدواج کنن، یه شرافتی دارن. بعد
نه آخه توی توضیحاتی که دقیقا جامعه رو مثال زدن آوردن، این
منظورش این نیستش که زنان پیامبر رو بگیرید مادر جامعه، منظورش این نیست.
و چرا این آیه رو آوردن؟
اشکال نداره، به خاطر اینکه میخواد بگه این مفهوم پدری تسری پیدا میکنه.
نه لذا... منظورتون
این اینقدر تسری پیدا میکنه که هیچ کس بعد از حضرت رسول حق نداره با زنان حضرت رسول ازدواج کنه.
آخه این الان تو نوشته مشخص نیست. من این متوجه منظورتون میشم.
ولی این مثلا
دلاغ سلام تو زیر نویس سوره احزاب آورده، این آیرم آورده، بعد مادران و امتم ترجمه کرده، بعدم بارش توضیح داده که رسول پدر امته،
بعد اونو بعد تو چیزش کرد. وگرنه ما همونجا توضیح دادیم در مورد پدر.
من اینو میدونستم تو احزاب گفتم آقای اقبال که این به خاطر حکمشه، مطمئن این توی نوشته اینو
نمیرسه. بس بعد اونجا باید اضافه بشه. وگرنه درستش اینه. در واقع جریان‌های اجتماعی سالم، عنوان ولد صالح، حاصل مادری جامعه به علاوه پدری رسول. پدری رسول، مادری جامعه، ولد ایجاد میکنه چی؟ حکومت حضرت رسول. امام زمان همینجوریه دیگه. امام زمان پدره، جامعه مادره، ارتباط این پدر و مادر امت واحده رو ایجاد میکنه. همین شکل. برای همین تا وقتی جامعه اصلاح نشود امام زمان ظهور نمیکنه، چون جامعه مادره. امام زمان قرار نیست تک جنسیتی فرزند ایجاد کنه،
بستر وقوعش بعد آماده بشه.
برای همین اینقدر ما میگیم که ظهور امام زمان جامعه مستعد میخواهد، باید جامعه به لیاقت مادری امام زمان این موضوع رو اگه کسی بفهمه از رو همین میتونه خیلی از ویژگی های جامعه ظهور رو در بیاره. اون وقتی معلوم میشه این حرفی که میزنن میگن که برای ظهور امام زمان ظلم باید به سرحد رسیده باشه، چقدر حرف بی خود و بی چرت و پرتیه. بخاطر اینکه ظلم به نهایت برسه، جامعه لیاقت مادری پیدا میکنه در قبال امام زمان. اینجوری بوده ماجرا. اون چیزی که اصل برای ظهور امام زمان آگاهی جامعه است. آگاهی جامعه باید به حدی برسه که بتونه مادری کند برای پدری امام، تا نطفه‌ای رو که امام تشکیل میده در خودش بپذیره، رشدش بده، به امت واحده تبدیل کنه. نکتهش چیه حالا؟ نکتهش اینه هر جا آگاهی بره بالا، چون کفر و ظلم نمیتواند دیگه تزویر به خرج بده، مجبور علنی کنه کارشو. مثل ماجرای عزیز سید و شهداست. یعنی معاویه با تزویر سیستم رو برد جلو، ولی وقتی یک کسی مثل امام حسین بنا میذاره، یک کسی مثل امام حسن سرنامه‌ای می‌نویسه که حجت رو تموم میکنه، یک کسی مثل امام حسین مبتنی بر اون آگاهی، یا آگاهی که سرنامه ایجاد کرده، قدم بعدی رو برمیداره، دیگه نمیشه با تزویر رفتار کرد. لذا مجبور میشن صراحتا شمشیر بکشن. در آخر الزمان چون آگاهی به وجود میآید، ظلم دیگه نمیتونه نقاب بزنه، علنی به صحنه میاد. لذا روایات میگن از آثار و نشانه های آخر الزمان، نه از عوامل ظهور امام زمان. از آثار و نشانه ها طبعاتش اینه که ظلم هم شروع میکنه تمام صفاکیت خودش رو بروز میده، نه اینکه ظلم عامل ظهوره. مگه ظلم کجای دنیا ظلم عامل ظهور باشه؟ مثل که بگی یک زن خیلی بد به وجود بیاد تا حضرت نوح بتونه بچه سالم دنیا بیاره، مسخره نیستی ها؟ باید یه مادری شایسته به وجود بیاد تا امام زمان بتونه یه دونه فرزند صالح اجتماعی تولید کنه. خیلی خیلی نکته اون وقت داره. یه بار پدر مادر دیگه پیچونی تو هم گفتیم می‌خواستیم بگیم، ولی موضوع مادر رو با کلید واژه اون اینجا صحبت کرده و اینکه صاحب رحمه. الان دیگه معلومه دیگه تو حرفمون چیه. مادر اونیه که نطفه در بستر وجود او رشد پیدا میکنه. لذا امت که نمیتونه در بستر یه انسان رشد کنه، که امت باید در بستر یه جامعه رشد کنه دیگه. لذا مادر امت واحده جامعه است، نه امام. امام پدر امت واحده است. حالا الان به پدر برسیم. پدر میشه فعال کننده رحم. این پدره که جامعه رو فعال میکنه که در جهت امت واحده حرکت کنه. لذا امام میشه پدر، جامعه میشه مادر. هر جایی نطفه‌ای در حال رشد بود، اون بستری که نطفه داره در دل اون رشد میکنه، اون میشه مادر. لذا بیداری اسلامی مادرش میشه کی؟ میشه کشورهای عربی، نمیشه ایران. چون بیداری اسلامی تو بستر این در حال حرکت کردن نیست، تو بستر اونجا در حال حرکت. لذا کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که بیداری اسلامی اونجا داره رخ میده، اونا مادر بیداری اسلامی هن. ولی چی فعالش کرده؟ اگه بگیم ایران فعال کرده و انقلاب ایران، ایران میشه پدرش. این فعالش کرده. نه مثلا ممکنه که بگی امام خمینی، فکر امام خمینیه. نه ممکنه که بگی اصلا فکر سید الشهداست. هرچی هست اینا میشن پدر. اونی که داره اینو حرکت میده مادره. اون دیگه یه بحث دیگه است که از در واقع یک جامعه ایدئال شؤونات رسوله که باز شده. چون جامعه ایدئال شابلونی از انسان ایدئاله، لذا جامعه در حالت ایدئالش تصویری از همون رسوله. برای همین یک رسول خودش یه امته، در واقع تمامی شؤونات یه امت رو داره. ولی منطقه کمال الهی نیستش که یه انسان به این منطقه برسه. منطقه کمال الهی اینه که بشریت به این نقطه برسه.
امت واحده میشه
بالاترین سطح ولد و کمال و رحمت و رشد.
تا الان که رخ نداده،
تا الان ما امت واحده نداشتیم. نه امت واحده نداشتیم. امت واحده توحید یه بار رقم میخوره، امت واحده توحید انقدر چیز قدرتمندیه که یه بار به وجود بیاد دیگه از بین نمیشه بردش. اون حضرت
سلیمان
نبوده؟ اون امت واحده بهش اطلاق نمیکنه. در واقع از قدرتی از تسخیر بهره گرفته شده. حاصل قدر اینه که اذن دادن به یه پیامبر قدرتش رو عرضه کنه و عرضه کرد. امت واحده نیست به این تعبیری که داریم در قرآن. امت واحده رو میگیم
امت واحده در اصل یعنی امت گروهی که حرفشون عملشون کارشون با اون چیزی که پدر و مادر
نه گروه دیگه کل بشریت شامل
یکی باشه منظور
اینه. بعد علل از ظاهر علل قاعده
یکی باشه
یکی باشه یعنی به نهایت کمال رسیده همه آدماش به اجتهاد رسیدن هیچ کسی که تقلید نمی کنه
آگاهی
کامل بله کامل همه آدماش خیر همه آدماش للمتقین اماما هستن
بله
اینجوری هم
خب یعنی امت واحده یه گروه نیست همه
هم
همه
رستگار
میشن
بله بله تو امت واحده رستگار نشدن خیلی بعیده
یعنی واقعا میرسه به
فوق عجیب غریبه
میرسه یعنی واقعا زمانی که به این
صورت
رشد
میشن در موقع که ما اون زمان برای همین امت واحده اگر تشکیل بشه دیگه نمیتونه زوال داشته باشه بله. چون ریشه یه چیز از بین میره دیگه برای همین بعد از تشکیل امت واحده دیگه رجعته در واقع رجعت ادامه امت واحده است
رجعت
یعنی که بالاخره همه حق مداران عالم میان توی این امت واحده‌ای که آرزوی همشون بوده حکمرانی میکنه بالاخره این همه سال گذشته تا این تشکیل بشه بعد تشکیل بشه زود آلمو ببندن تازه میخوام حالشو ببرید بذاری که مثلا کلی دویدی تا به وصال محبوب برسی خب حالا رسیدی قربونت مثلا تموم شد خدا حافظ از هیچی یه چیزی تو با طول مترزه بگم این فیلم هایی که از این فیلم اشکولانه ها که میسازن اگه دقت کنید این نکته خیلی جالبی داره این فیلم های اشکولانه که میسازن چه میدونم تایتانیک و فلان از این حرفا به اوج وصال که میرسه فیلم تموم باید بشه چرا باید تموم بشه؟ چون نوع وصالی که درش حاصل شده یه وصال معنوی نیست این اینجوری میره بالا از یه جای خط صاف میشه بخوان فیلمشو پخش کنن مثلا خب حالا بعد که ازدواج کردن بعد آرمارون بزرگ میشن بعد اینا با هم زندگی میکنن یه جای بعدش خیلی اصلا دیگه کشش نداره لذا باید تو اوج کاتش کنن
جذابیه.
اما اون وصالی که سیستم دین مطرح میکنه چون یه معنویت بالا رونده است تازه تو وصالش که قرار میگیرید اول قسمت جالب داستانه یعنی اصلا جای کات کردنش نیست یعنی برای همین اونجا تازه فیلم با امت واحده شروع میشه نه اینکه با امت واحده تموم بشه تازه حالا رسیم اونجا که میخوام تازه فیلم رو پخش کنیم بابا حالا همه برگردن حکومت کنن همه انبیا علی ظاهر برگردن بالاخره امت تشکیل شده میخوام حالش رو ببریم یه عمر خونه دل خوردن بندگان خدا که به بشریت که اینجا برسه حالا که رسید چرا تمومش کنه بزر باشی برای همین علی ظاهر ماجرای امت واحده هم به رجعت وصل میشه هم به قیامت یعنی این ستا تق پشت سر هم میگن دیگه جایی زوالش رو نخواهیم داشت دیگه بشر نیست به یه سطحی که دیگه پایین اومدنی نیست ممکنه آدم هایی توش اختیار دارن آدم ها میتونن اشتباه بکنن ولی این سیستم دیگه دیگه قدرتی نیست همون جایی که میگه لیوز هردین علا کله دیگه یه بالادستی قرار میگیره کسی نمیتونه بکشتش باید خیلی خوش
برای همه اکثر آدم ها میرن بهشت
اینشالله که اکثر
به حال آقای جوابی
هم بودیم اکثر آدم ها که آخرش میرن بهشت چرا نه اکثر آدم ها میرن بهشت چی؟
اولش
بود اول آخره که آخره
یه سری گردنی اینا روایت هم هستش که میگن بعد از ظهور امام زمان هم امت باید کلش میشه از امام حسین به بعد شروع کنم که من تشکیل
رجعت
میگه
اون رجعت حالا تو دمزه رجعت خیلی مطالب جالب بود
بعد چی میشه من خیلی شهید میشن چی میشن همه که در کنار من جبه خیلی سوال
نه اصلا این مهم نیست شهید بشن نشن مهم اینه که یه دورانی میرسه
نه خوردی مثلا امام حسین اومدن شهید شدن بعد امام سجاد اومدن اینا همه در کنار
هم همه کنار هم شاید زندگی کن چه اشکال داره همینجوری کنار هم زندگی میکنن صفاشون دارن بعد یه اینه بود سور میدمن همه میمیرن و بلند میشن قیامت میشه. ای سلام جده کجا بودی؟
حکومت برای معنی داشته باشه. حکومت نمیشه که.
چرا نمیشه؟
همه میشن حاکم، همه میشن امام.
دور هم خیلی این حرفا رو با هم بزنن، بلکه یه روز درمیون کردن من چه بدنم چی کار بکنن. ولی اونجا سیستم اصلا اینجوری نیستش که بخواد مقایسه‌اش این تیپی باشه. یعنی فضای خیلی مثلا مثل اینکه مثلا بگید امام حسین مثلا زمان امام حسن امامت نکرده، یا مثلا اصلا سیستمش این تیپی ها نیست. آخر میان دیگه خلاصه خیلی دورانه استثنایی بعد ببینی
بعد امت واحده در کفر هم داریم درسته؟ امت واحده در کفر
عملا اون امت واحده با این معنی که میگیم نه در کفر
نداریم. امت واحده نداریم که امت واحده
نه ببینید آخه مراتب داره واژه‌اش. به وحدت آیا کفار میتونن برسن؟ بله به یه وحدت ظاهری میتونن برسن، اما به وحدت مطلقی که نشه کشید پایین نازی خبرا نیست. قرآن صراحتا میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. در کفر وحدت کامل نخواهیم داشت.
پس اون امت واحده در
وحدت ظاهری مثل همین الان که ببینید تمام کشورهای مثلا غربی وحدت پیدا میکنن در نابود کردن یه چیزی، اما این ظاهریه توشون برای خودشون با هم دیگه دعوا دارن. این وحدت از جنس وحدت انبیا نیست که وحدت ذاتی عمیقه. وحدت به معنی تمامش اصلا در کفر قابل تحقق نیست، فقط در حق قابل تحقق. خلاصه مادر پدر، مادر یادآور مقام رحمانیت خداست. دیگه عرض کنم خدمتون مادر مقام اشتیاق و رغبت و میل شدیده. اینا اون روایاتی هم که مثلا شفقت خدا رو به رابطه مادر مثل زدن. مثلا میگن که ان ملائکت السماوات و الحجب لیشتاقون الى رؤیت علی ابن ابی طالب علیه السلام کما تشتاق الوالدت شفیقه الى ولدها. یعنی این وقتی میخوان نهایت مثلا اشتیاق رو مثال بزنن، به اشتیاق مادر به فرزند مثال میزنن. نشون میده مادر نمادیست برای مقام اشتیاق، مادر نمادیست برای مقام مادر نمادیست برای مقام بر، یعنی نیکیه بدون عوض، بدون توقع محبت میکنه. مثل خداوند توقع نداره که بدون توقع محبت میکنه. پس هر بستر رحمتی در هستی دارای مراقبی دلسوزه که متکفل رزق رسانی و مهرورزی به اون جنینه و حمایت بیدلیل نسبت به اون داره و شفقت و مهربانی و اینا در اون وجود داره. به این اعتبار به اون میگیم مادر. حالا رحم و مفهوم پدر، مفهوم پدرم با رحم ارتباط تنگاتنگ داره به این معنی که فعال کننده رحم پدر به حساب میاد. یعنی تا قبل تا وقتی که او نباشه رحم هنوز رحم نیست، تلنگر او اثر او رحم و رحم میکنه. یک یه اثره ها شاید اثر لحظه‌ایه مثل ماجرای تشکیل فرزند، ولی رحم به اعتبار همین اثر او رحم میشه. به این میگن پدر. به فعال کننده اون رحم میگن چی؟ میگم پدر. برای همین مثلا از شعوناتش اینه که دغدغه رزق فرزند و مادر رو هر دوتا رو دادن به پدر، برای اینکه مادر تماما ذهنش معطوف باشه به اون فرایند رشدی که باید برای جنین ایجاد کنه. لذا نیازمندی های دور و برش رو همه رو عهده پدر قرار دادن. یعنی آب میخواد، نون میخواد، اینو میخواد، این نیازمندی ها رو داره، اینو گوشم عهده پدر. برای همین پدر اثر اولش اثر مستقیمه، در ادامه هر اثری میخواد بذاره از دل، از جریان مادر بذاره، از جریان مادر اثر بذاره. هیچ وقت مادر به ماهو خودش مادر نمیشه، حتما پدر میخواد. اما دیگه مراتب پدر و مادر در نظر بگیرید دیگه، نگید حضرت مریم چجوری پس بدون پدر در واقع مادر شده. این ماجرا تو مراتب مختلف باید حیثیتش مختلف بگیریم. علا ظاهر این سیستم عالم ماده از همه بی در پیکرتر و بی چیزتر دنیم، اصلا اینقدر مهم نیست. حالا یه نفر هم نخواستیم، خواستیم یه نفر بدون پدر باشه، تازه حضرت مادر که بدون پدر مادر اونه چی بگه. بعد هم خدا کلن سیستم عالم ماده مثلا مثل معجزاتش، مثلا ما دلمون خواست دو شقه کنه، دو شقه میکنه، آب هم از آب تکون نمیخوره، افلاک هم همچنان دور هم دیگه میچرخه، هم نیکرد. خواستی موسی عصاشو بزنه بشه اژدها، خواستی همینه که هست. این سیستم عالم مادهش خیلی روی عالم ماده اصلا نمیشه، روی چیزاش قواعد مادی عالم ماده نمیشه حساب. برای همین جنسیت خیلی اصالت نداره، ولی زوجیت اصالت داره، چون زوجیت قانون عام عالم هستیه، مربوط به عالم ماده نیست. خدا میگه همه چی تو عالم زوجیت داره، ولی جنسیت چی اینطوری نیست.
بله مفهوم ام و اب میتونیم بگیم پیشگیه که برای زکر آنسا گفتیم که اونسا باید حافظتون دل فرکش زکر آنسا قربان باشه، نسبت به ام و اب هم میتونیم اون بعد مرتبه واژه‌ایشون چجوریه؟ شما گفتین زکر آنسا هر جا تو قرآن میاد داره به یه مقصد بلند اشاره میکنه، یعنی قایت رو دارن زن
قایتی باید توش باشه.
ام و اب چی؟
اینجا به اعتبار ولد.
خب زوجیت هم به اعتبار ولد، زوجیت هم بدون ولد زوجیت حساب
میشه. اینم همینطوریه، در واقع پدر و مادر همون زوجیتن. از اون مرحله ای که دارن وارد دارای ولد میشن اسمشون عوض شد،
دو تا شأن دارن، یعنی شأن دارن یه چیز دیگه هم اضافه میشه، چون زکر و موسی بودن شو که دست نمیدن،
نه از دست نمیدن، مرتبه بالاتر
اضافه میشه،
مرتبه بالاتر هم بود.
شأن غلط دارم بکنم
دارم شأن هم درسته. این میخوام بگم پدره در واقع یه زکره به یه بار مسئولیتی و رحمتی بیشتر رسیده، یعنی اون زکری است که داره دارای فرزند میشه.
همین
این یه درزی چیز بالا
نداره، این در واقع جریان زوجیت رو توضیح میدیم.
بله چیز گفتن دیگه
دقیقا
این جریان زوجیت به بلده دیگه. مقام پدر به نسبت فرزند مقام باقبانه، پدر یادآور اصل و ریشه انسانه که تو روایات میگن اصلت پدرته، هر بستر رحمتی نیاز به فعال کننده داره و به اعتبار این فعال کننده بهش گفته میشه چی؟ پدر. حالا یه وقت ممکنه این فرزند علم باشه برای کسی، پدرش باشه معلمش، اونی که فعال میکنه این جریان رشدو خودش رو پدر رو پیدا میکنه. مثلا استاد راهنما باید نقش پدری داشته باشه، فعال کننده است دیگه، استاد راهنما در واقع باید پدر باشه هستش دیگه. حالا ببینید انقدر جالبه رو اینا میشه نقش ها رو وقت پیدا کرد، این وظایف رو تشخیص داد. ببینید مثلا من شأنم در این موضوع، هر موضوعی که شما مثلا اینکه الان یه جریان دانشجو دانشگاه رو انداختین، شما میتونید بفهمید که در مقام پدرمونی یا مادرش. اگه در مقام پدرشی پس باغبانی با توه، اگر در مقام مادرش باشی اون شفقت و مهربانی با توه، اگر مادرش باشی حافظات للغیب و اینا درت مهمه نسبت به اون موضوع، اگه پدرش باشی قوامیت مهمه به نسبت به اون موضوع. آدم اینو دقیقا تو همه جا میتونه بگه، تو هر جایی که با یه محصولی ارتباط داریم میتونیم بررسی کنیم شما نقش پدر دارین یا مادر، بعد بر اساس اون میتونید وظایفتون رو بشناسید. این خیلی جاهای آدم از سردرگمی در میاره. حالا فهمیدون اون بحثی که خانم معظمی اول جلسه گفتن که این داره کلیگویی میکنه، به مهارت هم احتیاج داره که مهارتاشو بعد دیگه باز توی فضای دیگه بحث کرد. ولی خب این حداقل از یه حدی از بساطت و اجمال بحثو در میاره. یعنی آدم تو موضوعات میتونه جای خودش رو تا یه حدی پیدا کنه. خیلی مهمه. بعد دیگه یه بحثی دارن در باب رحم و موضوع بیت که در واقع همین بحثی که این و این در واقع کتاب از این بر شروع کرده به این بر رسیده، این از این موضوع رحمت بحث شروع میکنه میرسه به این تیکه این بری که ما هر دوتاشو در واقع اینجا گفتیم که اومده دیگه با نظام زوجیت و اینا رو گفته و بعد توجه داده به این که چقدر خوردن رزق همین بحثی بهتون گفتم چقدر خوردن رزق حلال مهمه، اینقدر مهمه که مادر خوردنش در دوران جنین مهمه، برای همین رزق حلال خورد، برای همین گفتن نکنه رزق حرام بخوریم، نور از درونتون میره ولیتون رو نمیشناسیم، خاطر اینکه مادر اگر بخواد بد غذایی بکنه بچه سخت میشه. این حلال و حرام خوردنهای الان من و شما برای اینه که من و شما در این رحم دنیا سالم رشد کنیم. کاش بعد اون با
سخت بشه،
بعد ما سخت نمیشه بدانه هم یه ناقص
سخت بشه، سخت
شدیم ناقص اخلاقی رفتاری میشه، باز ناقص که
بهتر از سخته که از بین میره اونجوری.
خب نگین چون
باشه وقتی یه ناقص و خلقه باشه خیلی بدتر
میشه. شما تصویری از شما تصویری از عدم تو اون مرتبه ندارید. الان به نسبت این موضوع داریم میگیم. به نسبت این موضوع میگید که مادره راحت یوم زجر نمیکشه، دارید اینجوری میگید. وگرنه برید تو قیامت کفار میگن که ای کاش که ما حداقل تراب بودیم. مثلا اینکه باز آدم باشه ناقص باشه هست، سفت بشه یعنی نداره اصلا در امکان دریافت رحمت. اونایی که سفت میشن همونایی هستند که نمیشود آنها را شفاعت کرد، یعنی امکان شفاعت وجود نداره، سفت شده دیگه تموم شد. اما آدم ناقص الخلقه با شفاعت میتونن سالمش کنن، شفاعت میکنن نقصش رو از بین میبرن. این ملکوتیش اینجوری میشه، سفت خیلی چیزه. برای همین انقدر در روایات
سخت
گفتن چی؟ سخت نه گفتن بخیه. همه بخشیده میشن الا قاطع رحم، همه بخشیده میشن. منظورشون این بوده که وقتی تو خودتو از رحم بکنی قاطع رحم بشی دیگه کاری نمیشه برای تو کرد، به این رحم وصل باش بلکه هم شفاعت به نجاتت بده. برای همین روایات تاکید داره که فقط هیچ کس از رحمت خدا مایوس نیست مگر قاطع رحم، چون قاطع رحم سخت شده دیگه، سخت شده دیگه کاری نمیشه واسش کرد. این منظور اون روایات قاطع رحم این بوده، نه فقط این که با فامیلت ارتباط نگیری، اونم موضوع مهمی آره، تو بحث ارحام بهش میرسیم. موضوعش اصلش این بوده نکنه خودتو از رحمای که توش هستی سخت کنی که اون موقع هیچی به دادت نمیتونه برسه. اما باز آدم به رحم وصل باشه به دنیا بیاد ولو ناقص، یه دست شفاعت میکشن سالمش میکنن میبرنش بهش. حالا دوست
دارم
همینه
که فرمایید
حتما که در نظر میگیریم
دیگه،
اصلا رحم منفی
نداریم،
اصلا رحم منفی نداریم، چون رحم بستر نزول رحمته. اگه رحمت منفی داریم اصلا رحم منفی نداریم.
اون چیزی که میگم مربوط به جامعه مفیده،
نه جامعه ناسالم، جامعه ناسالم مید مادری بده، نه مادری بده، اما مادر میتونه بد قضایی بکنه. جامعه ناسالم مادریست که بد قضایی کرده، آره، یعنی نه که بخوایم بگیم مادر منفی هم داریم، مفهوم مادری منفی نیست، ولی کسی میتونه در این مفهوم مادری با بدقضایی کردن باعث بشه ثمره به وجود نیاد، چون رحم به رحمته.
خب اگه یه بستر بوق منفی ایجاد کنه رجم میشه،
اینجوری نمیشه که، اینجوری نمیشه که متولد بد خواهد داشت، سفت خواهد داشت. مادر بد سفت جنین خواهد کرد، نه اینکه ولد منفی به دنیا خواهد آورد.
پس به اون بستر بوق منفی چی میگن؟
نمیگم، دارم اینو میگم، میگم وقتی میگیم رحم بدم داریم یعنی انگار که یه دونه تولد مثبت داریم یه دونه تولد منفی. ما اصلا تولد منفی نداریم، یا تولد مثبت یا مرگ، تموم شد. تولد منفی که نداریم که دیگه، اینجا تولد منفی همون مرگه، یا سفت میشه. لذا اینجوری نیست.